تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری. رساله رومیان فصل 12 آیه 9 تا انتهای فصل. محبت بیریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. با محبت برادرانه یکدیگر را دوست بدارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود احترام بنماید. در کوشش کاهلی نورزید و در روح پر اشتیاق بوده خداوند را خدمت نمایید. در امید شادمان و در مصیبت شکیبا و در دعا پیوسته استوار باشید. به احتیاجات مقدسین برسانید و در مهمانداری سائی باشید. برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند. برکت بطلبید و لعن مکنید. شادی کنید با شادی کنندگان و گریه نمایید با آنانی که گریانند. برای یکدیگر به برابری فکر کنید و در چیزهای بلند فکر مکنید، بلکه با مردم مقامات پایین مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. هیچ کس را به عوض بدی مرسانید، نزد همه مردم صادقانه تأمین کنید. اگر ممکن است تا آنجا که به شما مربوط است با همه مردم در صلح زندگی کنید. ای محبوبان، انتقام خود را مگیرید، بلکه خشم را مهلت دهید. زیرا مکتوب است، خداوند میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را سیر کن، و اگر تشنه است سیرابش نما. زیرا اگر چنین کنی، اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. مگر خداوند خواندن کلام مقدسش را به ما برکت دهد، اکنون تفسیر این آیات را از زبان متیو هنری میشنویم. در مورد وظایف ما مسیحیان نسبت به دیگر ایمانداران، نمونه‌های فراوانی در این آیات وجود داره. خلاصه تمامی وظایف ما نسبت به دیگر مسیحیان در یک واژه شیرین خلاصه میشه: محبت. محبت سنگ بنای تمامی وظایف ما مسیحیان هست. در نتیجه پولس رسول ابتدا به اون اشاره میکنه که نمایانگر شخصیت هر یک از پیروان مسیح هست. محبت بیریا باشد و نه تظاهری و از روی ریا، بلکه واقعیت، نه در کلام و به زبان فقط. اول یوحنا فصل 3 آیه 18. محبت واقعی محبتی بدون ریاست و نه مثل بوسه دشمنی خیانتکار که فریبنده است. به طور کلی ما مسیحیان نسبت به دوستانمون و همچنین نسبت به دشمنانمون بایستی محبت نشون بدیم. پولس رسول به هر دو اون موارد اشاره میکنه. نسبت به دوستانمون ما مسیحیان بایستی دوستانه و از روی محبت رفتار کنیم. آیه 10، با محبت برادرانه یکدیگر را دوست بدارید. محبت برادرانه نه صرفاً داشتن محبت هست، بلکه واژه یونانی اشاره داره به اینکه ما آمادگی اون رو در خود داریم و این محبت بیریا و واقعی است و مثل چشمه جوشانه، چونان محبت والدین به فرزندانشون، محبتی که کاملا طبیعیه، زورکی نیست، تظاهری نیست، و چنین محبتیه که ما باید نسبت به دیگر خواهران و برادران مسیحی داشته باشیم. و هر زمان که تحول روحانی در فردی روی بده و خداوند او دلی تازه بده، این شریعت محبت در دل اون نوکیش نوشته شده و باعث میشه تا ما در رفتار و در کلاممون احترام و محبتی به دیگران نشون بدیم نسبت به یک دیگر، همچنان که این وظیفه ماست تا دیگر مسیحیان را محبت کنیم، وظیفه آنها نیز هست تا به ما محبت نشون بدن. و چه چیزی شیرین تر از این محبت برادرانه است در بین ایمانداران؟ دوما این محبت بایستی به شکلی باشه که دیگری را بر خود ترجیح دهیم. انتهای آیه 10، هر یک دیگری را بیشتر از خود احترام بنماید. به جای اینکه خود را برتر از دیگران بشماریم، بگذاری تا خود را فروتن ساخته و دیگران را بهتر از خود بدانیم. این حقیقت در فیلیپیان فصل 2 آیه 3 توضیح داده شده. و هیچ چیز را از راه جاه طلبی و غرور مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. این آیه فیلیپیان فصل 2 آیه 3 هست. برای چنین محبتی دلیل کافی وجود داره، زیرا اگر ما دل خود رو به خوبی بشناسیم، میدونیم که در ما شرارت بسیار بیشتر از آن چیزی هست که در دیگران میبینیم. بایستی آماده باشیم تا عطایا، فیض و توانایی های دیگران رو به سرعت در اونها ترجیح بدیم و بدونها حرمت بگذاریم و آماده باشیم تا دیگران رو ستایش کنیم و از شنیدن ستایش دیگران خوشنود گردیم. به دنبال دریافت احترام نبوده، بلکه احترام رو به دیگران برسونیم. تلاش کنیم تا این حرمت و احترام رو به کسانی که شایسته اون هستند و وظایف مسیحی خود رو انجام می دهند برسانیم. این مطلبی است که در رساله تایتوس فصل 3 آیه 14 می خونیم. بگذار ما نیز تعلیم بگیریم که بر کارهای نیکو مشغول باشیم، برای رفع احتیاجات ضروری تا بی ثمر نباشیم. هرچند که ما بایستی دیگران رو بر خود ترجیح داده به اونها حرمت بگذاریم و کسانی رو که توانایی بیشتری از ما دارند احترام بگذاریم، این موضوع نباید بهانه‌ای به دست ما بده تا هیچ کاری انجام ندهیم و تنبلی ورزیم. در نتیجه در آیه 11 چنین می‌خونیم: در کوشش کاهلی نورزید. سوما، این محبت بایستی با دست و دلبازی توأم باشه. آیه 13: به احتیاجات مقدسین برسانید و در مهمانداری کوشا باشید. محبتی که صرفاً به زبان باشه و خود رو در عمل نشون نده، حرف بیهوده است. تا آنجایی که از دست ما مسیحیان برمی آیه، باید در از میان بردن نیازهای دیگر مسیحیان کوشا باشیم، زیرا برای مقدسین و ایمانداران مسیحی که در این جهان هستند، این مطلب غریبی نیست تا نیازمند گردند، به ویژه در سالهای پایگیری کلیسا که جفای زیادی به مسیحیان میرسید و اونها نیازهای زیادی داشتند و فقیر بودند. خداوند ما گفت شما فقرا را همیشه با خود خواهید داشت. بدون شک چیزهای این دنیا بهترین چیزها نیستند و قابل قیاس با دیگر مسیحیان و مقدسین نمی باشند. مقدسین مورد لطف ویژه آسمان هستند. لذا رساندن کمک به چنین افرادی که مورد لطف خاص خدای زنده هستند کار بسیار بجاییست و این وظیفه هر مسیحی راستین هست که به احتیاجات مقدسین برسانه و یا پخش کنه به کسانی که نیازمند هستند. کافی نیست تا فقط برای اونها دعا کنیم، بلکه باید سر کیسه را شل کنیم و به کسانی که گرسنه و نیازمند هستند برسانیم. نگاه کنید به یعقوب فصل 2 آیه 15 و 16، رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 17. گویی برادران فقیر مسیحی ما سهمی دارند از آن چه که خداوند به ما عطا کرده و از میان بردن نیاز اونها بایستی از روی حس انجام وظیفه و همدردی با کسانی صورت بگیره که رنج میبرند. زمانی که اهالی کلیسای فیلیپیه به پولس رسول کمک رسوندند، وی در رساله فیلیپیان فصل 4 و آیه 14 این کار اونها رو شریک شدن در سختی خود مینامه و ما مسیحیان باید حاضر باشیم و همچنان که فرصت پیش اومد نیاز نیازمندان رو برطرف سازیم و گویی ما متعهد به رفع نیازهای مقدسین هستیم. ما محبتی عمومی باید به دیگر مخلوقات داشته باشیم، محبتی شمول، اما محبت ما نسبت به دیگر مسیحیان بایستی محبتی خاص باشه. غلاطیان فصل 6 آیه 10، پس تا فرصت داریم به همه مردم احسان بنماییم، به ویژه به اهل بیت ایمان، یعنی به مسیحیان. این بدهی هست که ما به این مسیحیان راستین داریم به خاطر اینکه اونها از راه ایمان و صبر و بردباری به وعده ها رسیدند. بگذار تا خاطری چنین مقدسانی متبارک باشد، چنان که در امثال می‌خوانیم فصل 10 آیه 7، بر سر شریران برکت ها قرار می گیرد اما خشونت دهان شریران را می بندد. پولس به شاخه دیگه ای از این محبت و دست و دلبازی اشاره می کنه و اون میهمان نوازی هست. در مهمانداری کوشا باشید. کسانی که از خود خانه ای دارند بایستی آماده باشند تا از دیگر مسیحیان که در کار بشارت ملکوت فعال هستند مهمان نوازی نموده و به اونها نیکی برسونند، تا جایی که از دست اونها بر میاد و نیازهای این شبانها و واعظین رو که در سفر هستند برطرف کنند و به اونها سرپناهی بدهند. در زمانهای گذشته مکانی مثل مسافرخانه وجود نداشت و اگر چنین جاهایی بود مسیحیان بدونجا پای نمی گذاشتن به خاطر شرارتی که در اونجا فزونی داشت و همچنین هزینه سنگینی که برای اونها می داشت. ولذا دریافت و میهمان نوازی از چنین مبشرین و خادمینی که در سفر هستند بدونها لطف بزرگی است و این وظیفه صرفاً وظیفه کهن و مربوط به زمان گذشته نیست. اگر فرصتی پیش میاد ما باید از غریبه ها میهمان نوازی کنیم، به این علت که ما از دل یک غریبه خبر نداریم. کلام خداوند ما عیسی مسیح بر موعظه بالای کوه، من غریبه بودم و شما از من پذیرایی کردید. این آیه در زمینه افرادی گفته شده که رحم می‌کنند و رحمت دریافت خواهند کرد. ما نه فقط بایستی از فرصت برای میهمان نوازی استفاده کنیم، بلکه باید به دنبال چنین فرصت‌هایی باشیم و رحمت و محبت خود رو نشون بدیم، چنان که ابراهیم این کار رو کرد وقتی که بر در خیمه خود نشسته بود، پیدایش فصل 18 آیه 1، و یا مثل لات وقتی که بر دم دروازه سدوم نشسته بود، پیدایش فصل 19 آیه 1. و هر دوی اونها گویی منتظر مسافرین بودند تا به اونها محبت نشون بدن، از اونها میهمان نوازی کنن، و بدین شکل ناآگاهانه از فرشتگان میهمان نوازی کردند. عبرانیان فصل 13 آیه 2. چهارمن، این محبت به دیگر مسیحیان باید توأم با احساس همدردی و دلسوزی باشه. آیه 15، شادی کنید با شادی کنندگان و گریه نمایید با آنانی که گریه دارند. یعنی در اندوه و شادی دیگر مسیحیان خود رو شریک بدونیم. زمانی که محبت وجود داشته باشه، در بدن روحانی مسیح چنین نتیجه‌ای خواهد داشت. نگاه کنید به اول قرنتیان فصل 12 آیه 26. در اونجا چنین می‌خوانیم: و اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند، و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند. این مطلبی هست که یکی از شعرهای فارسی زبان هم اون رو سروده: چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. محبت واقعی خود رو نسبت به اندوه و یا شادی دیگران بی تفاوت نمیدونه، بلکه اونها رو از آن خود میسازه. و جهانی که در اون زندگی میکنیم بدین شکل است: معجونی از شادی و اندوه، کسانی هستند که شادمانند و کسانی هستند که گریان، مثل قوم خداوند در عزرا فصل 3 آیه 12 و 13. البته بدین معنا نیست که ما بایستی در شادی گناه آلود و یا اندوه گناه آلود دیگران شریک بشیم، بلکه تا جایی که این شادی و اندوه معقولانه است و اضافی و به فزونی نیست. اگر کسی در زندگی موفق شده و وضع خوبی داره، با اونها شاد باشیم و حسادت نورزیم. شاد باشیم که اونها در زندگی تسلی و آرامش و و یا ثروتی رو دارن که ما نداریم، و همچنین کسانی رو که فقیر بوده و نیاز به کمک دارند، اونها رو حقیر نشماریم، بلکه چون مسیحیان در یک بدن با ما هستند، با اونها گویی گریان باشیم. این کاری است که خدای زنده و حقیقی انجام میده، خدایی که از دولتمندی خادمین خود خوشنود است. مزمور 35 آیه 27، خدایی که در همه مصیبت‌های اونها شریک شد. اشعیا 63 آیه 9. خصوصیت دیگر این محبت این است که این محبت ما رو به دیگران متحد می‌سازه. آیه 16، برای یکدیگر به برابری فکر کنید، در چیزهای بلند فکر نکنید، بلکه با مردم مقامات پایین مدارا نمایید. یعنی تا آنجایی که ممکنه تلاش کنید تا با دیگر مسیحیان هم فکر باشید، نه بین دیگران تفاوت گذاشته گروه بندی کنید و به یک عده خاص توجه نشون بدید، بلکه این اتحاد و هماهنگی در روح رو در پیمان صلح محفوظ نگاه دارید. مطلبی که کتاب مقدس بارها به اون اشاره میکنه، فیلیپیان فصل 2 آیه 2، فصل 3 آیه 15 و 16، اول قرنتیان فصل 1 آیه 10. همان نیکی رو که انتظار داریم دیگران به ما برسونند، اون رو به دیگران برسونیم. این محبت به برادرانه است که برادران را مثل خود دوست داشته باشیم و بهترین ها رو برای اونها آرزومند باشیم. خصوصیت دیگر این محبت این است که این محبتی فروتنانه است. آیه 16 هم در چیزهای بلند فکر مکنید، بلکه با مردم مقامات پایین مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. محبت واقعی جدای از فروتنی نیست. افسسیان فصل 4 آیه 1 و 2، فیلیپیان فصل 2 آیه 3. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح پاهای شاگردانش رو شست، به اونها راجع به محبت برادرانه درس میداد. نگاه کنید به یوحنا فصل 13 آیه 5، فصل 14 آیه 34. این کار خداوند به ما درسی رو میده تا محبتمون نسبت به دیگر مسیحیان درست باشه و حاضر باشیم خود رو به پایین ترین مقام فرو بیاریم تا به دیگر برادرانمون در مسیح نیکی برسونیم. محبت یک فیض فروتنانه است. محبت و فخر فروشی به هیچ وجه با هم جور در نمیان. دقت کنید پولس چگونه به اون اشاره میکنه. در چیزهای بلند فکر مکنید. ما نبایستی آرزومند افتخار و مقام و برتری نسبت به دیگران باشیم، و نه اگر اون رو در دیگران دیدیم بدون ارزش زیادی بدیم، بلکه اون رو هیچ بشماریم. زمانی که داوود پادشاه موفقیت زیادی داشت، روح او در او فروتن بود. نگاه کنید به مزمور 131 آیه 1 که در اونجا چنین میگه: خداوندا دل من متکبر نیست و نه دیدگانم پر از غرور، خیشتن را به کارهای بزرگ مشغول نمی سازم و نه به اموری که فراتر از حد من است. این کلام داوود پادشاه است تحت هدایت روح القدس. پولس این رساله رو به رومیان نوشته. در اون زمان رومیان در پایتخت امپراتوری روم زندگی می کردن که در اون دوره از تاریخ کل زمین و نواحی اون تسلط داشت و پر از جلال و شکوه بود. در نتیجه ساکنین روم و یا رومیان ممکن بود خود را از دیگران برتر بدونن. مسیحیانی که در روم بودند و خود را شهروندان این امپراتوری می دانستند، ممکن بود دچار این غرور گردند. در نتیجه رسول راستین و خداوند علیه چنین تفکری به اونها هشدار میده. مقایسه کنید به فصل 11 آیه 20. وظیفه یک مسیحی راستین اینه که با مردم مقامات پایین مدارا نماید. بدین معنا که اگر وضعیت ما در این دنیا به این شکلی که ما فقیر و ناتوان و یا از طبقه پایین جامعه هستیم و به سختی نیازهای خود رو تأمین می کنیم، این موضوع باعث تلخی ما نشده، بلکه اون رو با شادی بپذیریم. این آیه رو میشه ترجمه کرد که با چیزهای حقیر قانع باشید، بپذیرید مشیت و اراده خداوند رو برای اون موقعیتی که او شما رو در اون قرار داده. حالا این موقعیت و یا این وضعیت زندگی هر چه که میخواهد باشد، ما هیچ چیزی رو نباید حقیر بشماریم مگر گناه. لذا اگر مکان زندگی ما، درآمد ما، لباس ما فقیرانه است و این اراده خداوند برای ماست، گلایه نکنیم. و اگر وضعیت ما چنین نیست، بایستی با کسانی که در مقامات پایین و یا فقرا در این جهان هستند، اگر چنین افرادی از خدای زنده می ترسند و مسیحی هستند، خود رو با اونها دوست بسازیم. نمونه آن داووده که هرچند بر تخت پادشاهی بود، اما با فقرا هم نشین بود. مزمور 119 آیه 63. نبایستی از همنشینی با فقرا و افراد طبقه پایین جامعه احساس شرم داشته باشیم، اگر اونها مسیحی هستند، زیرا خدای قادر متعال با لطف از آسمان بر چنین کسانی نظر میکنه. محبت واقعی ارزش فیض رو میدونه، هرچند که اون فیض در یک مسیحی فقیر و ژنده پوش باشه. یک جواهر همیشه جواهر هست، هرچند که در میان گلولای افتاده باشه. کتاب مقدس خلاف چنین رفتاری رو محکوم میکنه. نگاه کنید به رساله یعقوب فصل 2 آیه 1-4. مدارا نمایید، یعنی خود رو فروتن سازید، پایین بیارید تا در سطح همون مسیحیان فقیر قرار گیرید. همان گونه که پولس در اول قرنتیان فصل 9 آیه 19 به ما میگه، کاری که رسول راستین خداوند انجام داد. زیرا با اینکه از همه کس آزاد بودم، خود را غلام همه گردانیدم تا بسیاری را به دست آورم. خیلی از مفسرین فکر میکنن که این اشاره دار به تمثیل از عده‌ای که در سفر هستند، در راهی در سفرند. عده‌ای از این رهروان قوی هستند و سریع‌تر، و لذا این افراد کسانی رو که ضعیف هستند و آهسته هستند از اونها پیشی نمیگیرند، بلکه توقف میکنند، از سرعت خود کم میکنند تا اونها نیز به اونها برسند و در راه با هم همسفر باشند. به این شکل که یک مسیحی بایستی با دیگر مسیحیان مدارا کنه. کسانی که مثل او زائرین زمینی هستند به سوی ملکوت آسمان، خود را دانا مشمارید. مطلبی که در آیه 3 پولس به اون اشاره کرده، خود را بیش از آنچه که شایسته پنداشتن است مپندارید، بلکه به اعتدال فکر کنید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده. در دل ما هرگز این فروتنی نیست تا خود را برابر با دیگران بدونیم، بلکه همیشه این فریب بزرگ هست که خود را بهتر از دیگران تصور کنیم. و چون این تصور و اندیشهی بایستی با کلام خداوند توبیخ بشه. خود را دانا مشمارید. به حکمت خود و توانای فکری خود افتخار نکنید تا دیگران را خوار بشمارید، و یا تصور کنید که به اونها نیازی ندارید، و یا از مشارکت و دوستی با دیگران پرهیز کنید. ما مسیحیان همه اعضای یک بدن هستیم، به یک دیگر و به دیگران وابسته ایم، به اونها نیازمندیم و در نتیجه خود را دانا مشمارید. یاد داشته باشید که حکمتی که به ما مسیحیان عطا شده فقط به من مسیحی نرسیده، بلکه به همگان عطا گشته است. خصوصیت هفتم این محبت نسبت به دیگر مسیحیان در اینی که باعث میشه تا اونجایی که در توان ما هست با همه مردم در صلح و دوستی زندگی کنیم. آیه 18: حتی با کسانی که نمیشه با اونها رابطه دوستانه‌ای داشت، اما چون اونها نیز اعتراف ایمانی مثل ما دارند، وظیفه ما این است که در صلح با اونها زندگی کنیم. بدین معنا که به اونها آسیب و ضرری نرسونیم و فرصتی برای بحث و جدل به اونها ندیم تا با ما بحث و جدل و مناقضه کنن. ما بایستی بدون شرارت و کلام بد باشیم و به دنبال فرصتی برای بحث و جدل با اونها نباشیم، بلکه بایستی تلاش کنیم تا اون صلح رو نگاه داریم که این صلح و دوستی شکسته نشه و همچنین تلاش ورزیم اگر این دوستی و صلح از میان رفت بار دیگه اون رو برقرار کنیم. این حکمت از آسمانه، حکمتی پاک و صلح‌جویانه. البته این حکم خداوند از ما کاری رو که غیر ممکن هست نمیخواد. آیه 18: اگر ممکن است، تا جایی که در توان شماست. در نتیجه عبرانیان فصل 12 آیه 14 چنین میگه: در پی صلح با همه بکوشید و تقدس، که بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. بایستی به دنبال این صلح و صلح‌جویی باشیم. افسسیان فصل 4 آیه 3: بایستی تلاش کنیم تا این صلح رو نگاه داریم و چیزهایی که باعث صلح و صفای بین مسیحیان هست تأمل کنیم تا جایی که ممکن هست. اما اگر بدون آسیب رسوندن به وجدان خود و یا توهین به خداوند این صلح امکان پذیر نیست، از آن در بگذریم. زیرا صلح بدون پاکی و قدوسیت اون صلح و آرامشیه که در قصر شیطان وجود داره. وظیفه ما اینه که تا جایی که به ما مربوطه و در توانایی ما هست در برقراری صلح و دوستی با دیگر مسیحیان تلاش ورزیم. مزامیر 120 آیه 7: اکنون در وهله دوم به محبتی فکر می‌کنیم که بایستی به دشمنان خود نشون بدیم. از آنجا که آدمی نسل بنی آدم بدل به دشمنان خدای زنده گشته، به راحتی با یکدیگر نیز دشمنی می‌ورزند. همه ایمانداران مسیحی بایستی انتظار داشته باشند که در این دنیا با دشمنی و مخالفت روبرو بشند. آیین مسیحیت به ما تعلیم میده که چگونه به چنین دشمنی و خصومتی که به ما نشون داده شده واکنش نشون بدیم. برخلاف دیگر ادیان که به دنبال پیروزی و تسلط و غلبه بر دشمنانشون هستند، کتاب مقدس به ما تعلیم میده تا به دنبال صلح و آرامش درونی باشیم. دشمنان ما هر چه که می‌خواهند باشند، و اگر در پی آزار و رسوندن بدی به ما هستند، وظیفه ما مسیحیان اینه که به اونها آسیبی نرسونده، بلکه در عوض به اونها نیکی برسونیم. آیه 17: هیچ کس را به عوض بدی مرسانید، بلکه نیکی برسونید. بدی رسوندن در قبال بدی کاری است که حیوانات انجام میدن، اما ما فرای حیوانات هستیم. ما به شباهت خدای زنده آفریده شدیم و کتاب مقدس به ما میگه که خداوند رفتارش با دشمنانش چگونه است. نگاه کنید به متی فصل 5 آیه 45: تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان تاله می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند. این کاریه که خدای زنده انجام میده و ما نیز باید از او و از مسیح فرا بگیریم، به ویژه از خداوند ما عیسی مسیح که برای کسانی که یک زمان دشمنان او بودند مرد. نگاه کنید به فصل 5 آیه 8 و 10: خداوند ما عیسی مسیح چنان به این جهان محبت کرد، جهانی که بی علت از او نفرت داشت، که جان خود را در راه نجات گناهکاران گذاشت. لذا به هیچ کسی نباید بدی نشون بدیم، چه یهود چه غیر یهود، نه به کسانی که یک زمان دوستان ما بودند و نه به دشمنان. هرگز نبایستی بدی رو با بدی پاسخ بدیم. آیه 19: ای محبوبان، انتقام خود را مگیرید. هر کس که محبت در او باشه میتونه جلو و این انتقام و این خشمی رو که در دل میخروشه بگیره. به چه علت پولس رسول اونها رو در آیه 19 محبوبان خطاب میکنه؟ تا از این طریق با این کلام محبت آمیز اونها رو از خشم باز داره. انتقام مگیرید. بدین معنا اگر کسی به شما بدی رسوند و یا در تلاش این بود تا به شما آسیبی برسونه، از او انتقام نگیرید. البته رجوع چنین افرادی به دادگاه و یا به پلیس ممنوع نشده، زیرا این وظیفه حکومت هست تا شریران و خطاکاران رو مجازات کنه. اما ما نبایستی عدالت رو به دست بگیریم و سعی داشته باشیم تا از چنین خطاکارانی انتقام بگیریم. چنین کاری، انتقام گیری، در آیین مسیحیت ممنوعه، زیرا فرض بر این هست که ما قضات خوبی در این زمینه نیستیم. حتی اگر چنین فردی به دادگاه و به قاضی معرفی شد و قاضی به دلیلی او رو عفو کرد، ما نبایستی اون مطلب رو پیگیری کنیم. نگاه کنید به متی فصل 5 آیه 38 و 40 و ببینید که قانون خداوند ما عیسی مسیح چقدر سخت گیرانه است در زمینه انتقام گیری. اما من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به گونه راست تو سیلی زند، دیگری را نیز به سوی او بگردان. و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به دو واگذار. نه فقط انتقام گیری از دشمنان ما ممنوع شده، بلکه حتی آرزوی اون در دل ما محکوم شده. ما نبایستی چنین آرزویی از انتقامگیری در دل به خود راه دهیم و در قبال چنین تمایل طبیعی که در دلهای گناه آلود ما هست، کلام خداوند چنین میگه: بلکه خشم را مهلت دهید. نه به خشمی که در دل ما هست، زیرا اگر به اون اجازه دهیم، این خشم شیطانی. افسسیان فصل 4 آیه 26 و 27. چون این خشمی رو ما باید با اون بجنگیم و در خود نابود سازیم. بلکه وقتی که رسول خداوند در آیه 19 میگه خشم را مهلت دهید، اشاره داره به خشم دشمنان ما. کتاب جامعه فصل 10 آیه 4: اگر خشم حاکم بر تو افروخته شود، منصب خود را ترک مکن، زیرا روح آرام اشتباهات بزرگ را رفع می کند. بدین معنا که وقتی به ما آسیب و صدمه رساندند، مثل یک دریاچه عمل کنیم که وقتی سنگی بدون انداخته شد، اون سنگ رو فرو می بلعه. مطلبی که خداوند ما عیسی مسیح از ما می خواد: اگر به گونه راست تو سیلی زدند، به جای اینکه فکر کنی و نقشه بکشی که چگونه از او انتقام بگیری، حاضر باشی تا سیلی دیگری نیز دریافت کنی. اگر کسی خشمگین شده و خشم و غضب از دهانش فرو می‌ریزه، او رو مانع نشو، بلکه اجازه بده تا اون خشم رو فرو بریزه. اما خود آرام باش، به فکر انتقام نباش، خشم را مهلت دهید. پس یک معنای این آیه این است که چنان که گفته شد، اجازه بدیم تا دیگران خشمشون رو فرو بریزن. معنای دیگه این آیه در ارتباط با خدای زنده است: خشم را مهلت دهید، بگذارید تا به حضور قاضی عالم برسه و او مطابق حکمت و عدالت خودش به اون پاسخ بده. به این علت که زیرا مکتوب است که خداوند میگوید انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. این آیه نقل قولی است از کتاب تثنیه فصل 32 آیه 35. خدای زنده و حقیقی حکمران و پادشاهی مطلق است که عادلانه قضاوت میکنه و برقراری و اجرای عدالت به او تعلق داره. خدایی که حکمتش بی نهایت هست و قضاوتش کاملا عادلانه، خدایی که قدوسیت او بی نهایت هست و از گناه نفرت داره، غیر ممکن هست که بر گناه و ظلم و ستم بدون توجه نگاه کنه و از اون در بگذره. البته خداوند میزانی از این قدرت رو به حکومت‌های زمینی عطا کرده. نگاه کنید به پیدایش فصل 9 آیه 6، فصل 13 آیه 4. و در نتیجه زمانی که حکومت‌های زمینی گناهکاران رو مجازات می‌کنند، اونها به عنوان نماینده خداوند این کار رو انجام میدن. این دلیل خوبی هست که چرا ما نباید شخصا انتقام بگیریم؟ زیرا اگر انتقام گیرنده خداونده، ما نباید این کارو انجام بدیم، زیرا اگر این کارو انجام دادیم، خود رو در جای خداوند قرار دادیم و کارو او رو به دست خود گرفتیم. دوماً ضرورتی برای انتقام گرفتن نیست، زیرا خداوند این کارو انجام خواهد داد اگر ما فروتنانه این کار رو به دستهای او بسپاریم. او بدون شک انتقام ما رو از ستمگران خواهد ستاند. نگاه کنید به مزمور 38 آیه 14 و 15. در آیین مسیحیت ما نه فقط نبایستی به دشمنان خود آسیب برسونیم، بلکه کلام خداوند از ما تقاضای بیشتری رو داره و از ما میخواد تا به اونها نیکی برسونیم. این فرمانی هست که خاص آیین مسیحیته: دشمنان خود را محبت نمایید. متی فصل 5 آیه 44. و و در اینجا رسول خداوند به ما نشون میده که این محبت رو هم در کلام و هم در گفتار به اونها نشون بدیم. در کلام برکت به طلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند، برکت به طلبید و لعن مکنید، آیه 14. سهم قوم خداوند در این جهان اینه که آزار و جفا ببینند از سوی کسانی که قدرت در دست دارند و این جفا رو چه با دستان و چه با زبانشون به ما مسیحیان برسونند. در چنین شرایطی خداوند از ما میخواد تا به جفاگران خود لعن نرسونده، بلکه برعکس اونها رو برکت کنیم، برای اونها برکت به طلبیم، به خوبی از اونها صحبت کنیم، بد اونها رو نگیم. دومن با حرمت و احترام از اونها یاد کنیم و نه با کینه و بدخویی و تلخی. سومن نیکی اونها رو طلب کنیم. چهارومن بایستی برای اونها دعا کنیم و اگر در دستهای ما نیست تا کار نیکی برای اونها انجام بدیم، باید خوب اونها رو بخواهیم. نگاه کنید به لوقا فصل 23 آیه 34. برکت به طلبید و لعن نکنید. نه بدین معنا که وقتی که دعا می کنیم اونها رو برکت به طلبیم و در دیگر اوقات اونها رو لعن کنیم، بلکه همیشه اونها رو برکت گفته و هرگز لعن نکنیم. بیان لعن از دهان کسی که برکت می طلبه نبایستی خارج بشه. دومن در رفتار خود به اونها نیکی برسونیم. آیه 20. اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن و اگر تشنه است سیرابش نما، تا آنجایی که در توان تو هست و فرصت اون رو داری بایستی آماده باشی تا محبت و نیکی رو به کسانی که به تو بدی میرسونن نشون بدی. همیشه حاضر باشی تا به دشمنانت نیکی کنی، تا ثابت کنی که بخشودگی و مغفرتی که دریافت کردی واقعی است. این حقیقت حتی در عهد قدیم نیز به ما تعلیم داده شده. نگاه کنید به امثال سلیمان فصل 25 آیه 21 و 22. دقت کنید که ما چه کاری بایستی انجام دهیم. ما بایستی به دشمنانمون نیکی برسونیم. اگر گرسنه است به او توهین نکنیم. نگیم اکنون خداوند داره انتقام من رو از تو میگیره، چون این حرفی نزده، بلکه او رو قضا بدهید. و اگر نیاز به یاری شما داشت و از توان شما بر میاد، این کار رو انجام دهید. او را سیر کن، چنان که شما فرزندان خود رو و یا بیمارانتون رو قضا میدید. باز روی محبت تلاش کنید تا این محبت رو به دشمن خود نشون بدید. اگر تشنه است او را سیراب کن، جام آبی به دست او برسون، که این نشانه ای از آشتی و دوستی است، و بدین شکل محبت خود رو به او نشون بده. و ضرورت داره تا به این شکل عمل کنیم، زیرا اگر به این شکل نسبت به دشمنان خود رفتار کنیم، انتهای آیه 20، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. معنای این آیه که اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت به دو معنا میتونه باشه. اولا این کار تو باعث میشه که اون فرد توبه نموده و با تو دوست گرده و دل او نرم گرده. وقتی که فلزی رو در آتش قرار میدید، اون فلز نرم میشه. وقتی که آتش بر سر یک فلز قرار بدید، اون فلز نرم میگرده. شاول دل سختش در قبال محبت داوود نرم گشت. نگاه کنید به اول سموئل 24 آیه 16، 26 آیه 21. دومن معنای این آیه میتونه این باشه که وقتی که شما به اون محبت نشون میدید، محکومیت اون فرد بیشتر میگرده. با این کار گویی شدت انتقامی که خداوند از او میگیره بیشتر خواهد بود. البته بدین دلیل نبایستی به دشمنانمون محبت نشون بدیم، بلکه به دنبال این باشیم که نشون دادن محبت به دشمنانمون باعث بشه که تا اونها نیز جویای حقیقتی که ما یافته ایم گردن. این دنیا به دنبال انتقام گیری از دشمنان و غلبه بر اونهاست، اما کلام خداوند به ما مسیحیان چنین میگه تا بخشنده باشیم. آیه 21، مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. اجازه نده تا بدی دیگران تو رو تحریک کنه تا بدی نشون بدی. اجازه نده تا بدی اونها آرامش درونی تو رو و یا محبت تو رو نابود سازه، تا روح آرام تو رو بیقرار گردونه و یا تو رو تحریک کنه تا انتقام بگیری. کسی که نتونه به آرامی آزار و جفا رو تحمل کنه، اون بدی بر او غلبه خواهد شد، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. با صبر، با بردباری، با مهربانی و نشون دادن محبت و نیکیت به کسانی که به تو بدی کردند فرا بگیر، تا همه بدیهایی رو که علیه تو انجام میگیره با نیکی و با صلح برشون غلبه یابی. کسی که با چنین اصلی زندگی میکنه در حقیقت یک پیروزمند و غالب هست. و در خاتمه این آیات دو مطلب هست که به طور کلی بایستی در رابطه با نیکی رسوندن به دیگران به اون اشاره کنیم. آیه 9، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. خدای زنده در کتاب مقدس به ما نشون داده که چه چیزی نیکوست و این وظایف مسیحی رو باید با شادی انجام دهیم. آنچه را که بد و شریر بایستی از اون دوری کنیم. نه فقط بایستی بدی نکنیم، بلکه باید از آنچه که بدی هست نفرت داشته باشیم. باید از گناه نفرت داشته باشیم. زیرا گناه برخلاف ذات تازه ما هست. باید حتی از آنچه که ظاهر گناه رو داره، جامعه‌ای که به گناه آلوده شده، نفرت داشته باشیم و از او دوری کنیم. به علاوه نبایستی تنها به نیکی کردن قناعت فرزیم، بلکه بدون بپیوندیم. به نیکویی بپیوندید که این اشاره داره به یک انتخاب آگاهانه و کاری که با جدیت انجام میدیم. همچنان که در کتاب اعمال رسولان میخوانیم فصل 11 آیه 23، همه را ترغیب نمود که با نیت دل به خداوند بپیوندند. به عنوان محبت برادرانه، محبت ما به دیگر مسیحیان بایستی مداوم باشه. اونها رو نه فقط به خاطر وجود خودشون دوست داشته باشیم، بلکه به خاطر فیضی که در اونا هست. و همه دوستان که در این دنیا داریم حاضر باشیم تا اونها رو ترک کنیم و به قوم خداوند و به خدای خود و به وظایف خود محکم بپیوندیم. آیه 17، و در نتیجه نزد همه مردمان صادقانه تأمین کنید. نه فقط نیکی کنید، بلکه تلاش کنید تا محبت خود رو به دیگران نشون بدید. اینها وظایف یک ایماندار مسیحی هست تا اونها رو برای جلال خدای زنده و حرمت نام مسیح انجام دهد.